بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم که از مجموع روایاتی که در این باب هست راجع به حد زنا با محارم استفاده می شد که ملاک قتل است، حد او قتل. اون تا در روایات به این تعبیر اومده مجموعاً بعد از اینکه بعضی قید می شند برای بعضی دیگه مقید می کنند بعضی رو که یضرب و ضربتن به سیف العنق، حد قاتل به حد زانی به محارم اینه، یضرب و ضربتن به سیف فل اونو، که گفتیم این ملازمه با قتله. معنیش نیست که یه ضربه بزنیم میخواد بمیرد میخواد نبیره. کسی که با محرم خودش زنا کرد یه ضربه با شمشیر بهش بزنیم، بلغ ما بلغ، اخذ من ما اخذ، این نیست مراد. مراد قتله، باید کشته بشد. اون تا بحث این بود که آیا این خصوصیات که در روایات اومده اینا شرطه، باید حتما با شمشیر بزنم، اونم یک ضربه ضربتن و اونم بالعنق، آیا این معتبره یا نیست؟ عرض کردیم که قد یقال بله معتبر است، ظاهر روایات اینه و باید ما اخذ به ظاهر روایات بکنیم و به فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی عرض کردیم که فرمود اونایی که میگن اکتفا میشه به مطلق قتل بدون این خصوصیات اجتهادون فی مقابل نص سمایگانتون، یا آقای خویی فرمودن که این حرف رو لا یمکن المساعده علی. عرض کردیم که اگر انسان دقت بکنه در روایات اینجور برداشت میشه که ملاک در حد زانی به محارم قتل است بلا خصوصیت نسبت به این خصوصیات، باید او رو بکشن به ای کیفیت، نه شمشیر معتبر است نه ضرب بالعنق معتبر است نه ضربتن واحده معتبره، که اگر یه ضرب زدیم نمرد دیگه ندونیم چی کار باید کرد، باید کشتش با ضربه دوم. چجور اینجور برداشت میشه از روایات؟ عرض میکنیم که در اون زمان وقتی انسان ملاحظه کنه آلت قتاله که به وسیله او آدم میکشتند، آلت قتاله در دسترس همه باشه، آسون باشه، سخت نباشد به او قتل و کشتن، شمشیر بود دیگه، وسیله دیگه در اختیار مردم با این خصوصیات هم سهل باشه و هم در اختیار همه باشه. آلت قتالهی که کشتن با او سهل و در اختیار همم بوده شمشیر است. پس اگر در روایت بفرماد یضرب و به سیف، نه اینکه شمشیر خصوصیتی دارد، یضرب و به سیف یعنی یضرب به همین آلت متعارف، تصدیق بش کردم، نمی گفتندم همین بود، اگر نمی گفتندم یضرب و به سیف، اونی که متعارف بود در اون زمان باش آدم می کشتند در دسترسم بود، سهلم بود، آدم کشی با او شمشیر. پس گفتن ذکر شمشیر، ذکر سیف، نه تعبدیست یا اختصاص به او دارد که یعنی به غیر او، نه، یعنی متعارف. او رو با شمشیر وقتی فهمیدن، اونایی که میشنیدن مخاطبین، بهشون گفته میشد یضرب به سیف، خصوصیتی تو ذهنشون نمیمد، میفهمیدن که باید کشتش. منتها تصریح کردن به همون آلتی که متعارف در دست مردمه باش آدم میکشن، ذکر کردن، نه خصوصیتی دارد. سامر تجربه فرمونه. پس ذکر به سیف برای این است که همونی که متعارف در دست مردم است، در روایت اسمشو بردن، ذکر کردن، نه خصوصیت. شاهدش هم نیست که مردمی اون وقت مخاطبین میشنیدن این حرف رو، هیچ کس تو ذهنش نمیومد که عجب، پس اینجا یه خصوصیتی هست که باید با شمشیر کشت. بله در رجم اینجور بوده، عارف نیست، کیفیت خاصیست. اما ذکر شمشیر فرق میکند با اینکه یرجم، اون یه خلاف عرض کنم که معمولی بود، پیدا بود، یه تعبدیست در زنای محسنه. اما در زنای به محارم ذکر سیف هیچ تعبدی، خصوصیتی ازش فهمیده نمیشه. از اون طرف میدانیم که شارع مقدس در مقام اجراء حدود نمیخواد اون طرف به قول ما، به اصطلاح ما، زجر کش بشه، لذا از مثله کردن، تجهیز کردن، از کنم که با شدید به قتل رسوندن، نوعا شارع مقدس مخالفه. برای خاطر این که طرف رو بیش از همون قتل که حدشه، عقوبتشه، بیش از او براش درد و رنج ایجاد نکنن، فرمود یضرب ضربتن، یعنی با یه ضربه تمام بکنن قضیه رو. به خلاف این که اگر نمی فرمود، ممکن بود فرض فرمود که با دو ضربه، با سه ضربه به تدریج او رو بکشن، احتمال بود، برای اینکه اون احتمال رو جلوش رو بگیرن. به فرماد زجر کش نکنید، تکرار نکنید، با اینکه با یک ضربه میشه، با شمشیر با یک ضربه تمامش میکنن، راحت میشه. پس قید ضربتن برای این است که جلوگیری کند از کشتن تدریجی، تکرار در ضربات. اما اگر حالا تصادفاً یک ضربه زدیم، تصادفاً نمرد، میزان قتله، باید او رو کشت، خب دفعه دوم بزنیم تا بمیرن. پس ضربتاً هم هیچ خصوصیتی نداره. عرض کردم در رج اون یک عنایت خاصی بهش هست، و الا در غیر اونجا، در اون جایی که میخوام عرض کنم که سر ببرن یا قتل، یا قطعیت مثلا میخوان یه جایی قطعیت بکنن، توصیه میشد با یک کاردی، با یک آلت تند و تیز که اذیت نکنه بیش از مقدار حد، در اونجا تأکید شده که با یک آلت حدید، با شیشه بر ندارن ببرن گردنشون، یا با یه فرض کنید چیز آهنی کند بر ندارن، اینا نهی شده. بنابراین پس ضربتن باید که بیش از مقدار عقوبت لازم که گردنشو بزنن، بیش از اون اذیت نشه، ضربتن. بعد فرمود دل اونق، پس اون دوتا هیچ خصوصیتی نداشت، ضرب به سیف اونم ضربتن تعبدی نیست، خصوصیتی نیست، ازش خصوصیت فهمیده نمیشه. فرمود دل اونق یک انسان رو میخوان گردن بزنن، حد در بارش جاری کنن. خب انسانی لباس پوشیده، معمولا تمام بدن پوشیده است، فقط گردنی که بیرونه، مستور نیست، بازه. توجه فرموده و الا بقیه بدن همه پوشیده است. بخوان لخ بکنن یه حرفه، بخوان روش شمشیر بزنن روی لباس، ممکنه باعث قتل نباشه. از این جهت اونی که باز ظاهر است و آسون باشه کشتن، این است که ضرب بالعنق باشه. خیلی خوب، حالا بناز باز بکنن تمام بدن رو برهنه کنن، یه گردن رو یه خورده بازش بکن، مقنعش رو عقب بکن. رجوع فرمودیم باز اونجا هم همه. لذا میگیم عنق هم هیچ خصوصیتی نداره، بلکه برای این است که اسهل طرقه. اسهل طرق برای قطع این است که بگردنش بکن، با یه ضربت هم تمام بشه. باز اینجا ذکر عنق برای این است که انتخاب بکنن اسهل طرق را. پس لذا در روایات فرمود یضرب ضربتن بالعنق. ملاک وقتی کشتن شد به خیمات به آلت قتاله متعارف در بین مردم، جوری هم باشد زد کش نشه و آسون هم باشه در عرض کنم که اسهل طرق او رو تلفش بکنه، مثل بگردنش بزن. این نظر شماست، نظر شارع مقدس این نیست که زد کش بکنه. بله عقوبت شدیده، قتل، اما قتل به صورت عرض کنم که زد کش اون یه مطلب دیگه است و شارع نخواسته اون رو. از این جهت میگیم که همین که بلعنق میگه پیداست میخواد تمامش کنه، ضربتن بلعنق، با یه ضربه بذاره تمام بشه. بنابراین با این خصوصیات که وقتی انسان واقعا دقت کنه ببینه مخاطبین از این روایت خصوصیتی میفهمیدن، مخاطبین از اینها مثلا یه تعبد خاصی مثل در رجم، اینجور نیست. ملاک این بوده بکشن اون. لذا میبینیم که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، اون فقیه متبحر، در عبارتشون قبلا هم نقل کردیم عبارتشون رو، مرحوم صاحب جواهر اینجور رو فرمود. عرض کنم که فرمود بله عباراتهم، نقل میکنید از عبارات فقها ها، بله عباراتهم تافهتون به ذکر القتل. عبارات فقها ها مملو وست از ذکر قتل، میگن حد زانی به محارم قتل است. الحاصل علما قتل رو میگن الحاصل به ضرب سیف و غیره، که اون قتل حاصل میشد به این که با شمشیر بزنن یا به غیر شمشیر. قتل میزان میخوان حد در حد زانی کشته بشد، الحاصل به ضرب سیف و غیره و به ضربت الواحده و غیره ها. باز ایشون هم استنباطش از روایات همینه، میخواد با یک ضربه باشد یا با غیر یک ضربه، با دو ضربه، با شمشیر باشد یا با غیر شمشیر. حالا سومیشه دیگه نفرموده، ولی خب پیداست عنق باشد در گردن یا غیره. بنابراین عرض کنم که ما از همین روایات قتل مطلق میفهمیم بدون هیچ خصوصیت. مرحوم صاحب جواهر هم همینجور فرموده فهمیده و مؤید این مطلب دو تا روایت دیگر است. یکی روایتی است که از طرق عامه رسیده، در سنن بیهقی نقل میکنه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من وقع علی ذات محرم فقتلوه. در روایت عامه است، کسی که وقع علی ذات محرم زنایی به محرم خودش بکند، فقتلوه، بکشید او، هیچ خصوصیتی قیدی اضافه نکردن. این روایت رو از طرق عامه نقل شده. مرحوم صاحب جواهر فرماد المنجبر به عمل الاصحاب، این روایت ولو از طریق ضعیف است، از طرق عامه است، اما فقها آوردن در کلماتشون، همین روایت رو بهش استناد کردن، رضایشون تعبیر میکند المنجبر، ضعف سندش جبران میشد به عمل اصحاب. غیر از اون روایت دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، روایت در مستدرک الوسائل جلد 18 مراجعه کنید، کتاب الحدود حد زنا، روایت یک از باب 17، روایت یک از باب 17 جلد 18 مستدرک. امیرالمؤمنین علیه السلام قال من اتا ذات محرم یقتل، کسی که زنا بکند با ذات محرم یقتل، کشته میشه. اینا هم مؤید، حالا از نظر سند ضعیف است، بر اون صاحب جواب فرمود جبران میشه ضعف سند، اما در این حال میگیم چون اون از طریق عام است، اینم عرض کنم که سند معتبری معتبر نیست، میگیم مؤید مطلبه. یؤید این که میزان قتل است به ای کیفیتن، این که اینجا میفرماد فقتلو یا من اتا ذات محرمین یقتل. اینم ما از کردیم روایت سابقه هم ازش همون مطلق استفاده میشه. بله، به این راحتی هم نیست، خیلی بله، همه فرمایش ایشونه دیگه. ولی بله، عرض کردیم وقتی ما استظهار بکنیم از روایات که فرماد قتل به سیف، چه خصوصیت داره شمشیر غیر از این که در اون موقع آلت متعارف بود؟ یضرب، بله، فرماد یضرب به سیف، بله، یضرب به سیف، چون طریق متعارف اون وقت این بوده، ضرب به سیف بوده. بله، حالا به ذخر اونم یه استنباطی است، عرض کردن مرحومای خویی، مرحومای گلپایگانی، اونام اصرار دارن رو اون مطلب، ولی اون چه که هر سونم چه ما میفهمیم اینه، گفتیم مرحوم صاحب جواهر همجور فهمیده، امام رضوان الله تعالی علیه و هر کس تعبیرش مثل امامه. امام فرمود چی؟ فرمود للحد اقسامون، حد ارز کنم که زنا اقسامی دارد، الاول القتل، نفرمود قتل به سیف ضربتن واحده بالعنق، فرمود الاول القتل. و شما تو عبارات فقها برید توجه کنید، همجور صاحب جواهر فرمود عباراتهم تافهتون به ذکر القتل، میگن قتل، قتل مطلقه. شما بخواد فتوای امام رو پیاده کنید، میرید بگردید شمشیر پیدا کنید، کتو عبارت امام. عرض میکنم دیگه از روایت، حالا آیون میگن تو روایت ذکر قتل نیست، میگه یضرب و ضربتن به سیف. پس عبارت فهم امام، استنباط امام از روایات این است که قتل، حد قتل است. و تمام کسانی که تعبیرشون اینجوره میگن للحد اقسامون الاول القتل، مرادشون همینه دیگه، کشتن او رو بکشن. بله، عبارت مرحوم های خویی رو ببینید، فرمود یضربو به سیف فل اونوق، حد قتل این است که ضرب بل سیف بل اونوق. اگر دیگرانم فتواشون مثل این بود، خصوصیت فهمیده بودن، نباید بگن که قتل، قتل مطلقه. پس معلوم میشه در بین فقها ها اونایی که اونجور استنباط کردن خیلی نادر که از روایات خصوصیت بفهمن. لذا میگه مطلق روایات ولو به این تعبیر اومده که یضرب و ضربتن یا ضرب به سیف ضربتن بل اونق اینا یا یضرب و اونقو همه خصوصیت ازش نفهمیدن. بنابراین میگیم پس در حد قتل همینجور که امام فرمودن، حد قتل زمارم قتل است مطلقا. اگر حالا رفتن به دار زدن، قتل انجام شده، حد اجرا شده. اگر با گلوله زدن، حد اجرا شده، هیچ خصوصیتی برای قتل به سیف فل اونق نیست. در کجا؟ بله، اونجا مراد همینه. بله، اونا مراد این است که لایل قصاص نمیشه به سیف، یعنی زهرش کش نکنن اون. که مثلا تو روایاتش هم دارد که دست عرض کنم که اولیاء دم ندید که او رو با زهر بکشن، همون به سیف یعنی تمامش کنن با یه زهر. این مسئله تمام. یک بحث دیگر اینجا هست که امام دنبالش میفرماد ولا یلحق ذات محرم للرضا بالنسب علل احوت لولم یکن الاقوا. در محرمات نسبی مثل مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، خب در این جاها که بلا شبهه زنای با این محارم نسبی حدش قتله، آیا ملحق میشد به محرم نسبی، محرم رضایی؟ یکی مادر رضایی، یکی از یه وقت مادرشه، نسبن ازش متولد شده، یه وقت مادر رضاییش شیرش داده. آیا زنای با ام که گفتیم حدش قتل است، زنای با ام رضایی هم همینجوره حدش قتله؟ خواهر رضایی یه خانومی بچه ای رو شیر داده، خودش یه دختری داره، این پسر بعد بزرگ میشه با اون دختر مادر رضایی خواهرش میشه، خواهر رضایی. اگر با او زنا کرد، با مادر رضایی، با اخت رضایی، اینم همین حکم رو دارد یا نه؟ از اینم تعبی کنیم به محارم نسبی سببی با مصاهرت، یه عقدی نکاحی واقع شده، یه محرمهایی بعد از او پیدا میشن، ام الزوجه خب محرمه دیگه. عرض کنم که بنت الزوجه و ربائبکم ربیبه انسان، اینام عرض کنم که یا حلائل و ابنائکم عروس انسان، زن دخترش، منکوهه عقل، لا تنکهو ما نکه آباؤکم، اگر مردی با یک زنی ازدواج کرد، فرزندان اون مرد با این زن محرمه، مادرشونه، اون تا مادر سببی. آیا این که میگیم زنا با محارم مطلق محارم است، اعم از نسبی، رضایی، سببی، یا اختصاص دارد به نسبی؟ امام میفرماد احوت این است که اونا ملحق به نسبی نیستن، نه رضایی و نه عرض کنم که سبب لا یلحق ذات محرم للرضا بالنسب علی الاحوط لولم یکن الاحوط. بعدم فرمود والاحوط عدم الحاق المحارم السببیه که بنت الزوجه و امها بالنسبیه اونا ملحق نیست. پس این دو دسته محارم رضایی محارم سببی و فتوای امام فرمود ملحق به محارم سببی نسبی نیستند علی الاحوط. این یه بحثیست که باید ببینیم آیا از روایات ما چی میفهمیم. مطلق محارم رو میفهمیم که حدش قتله یا فقط محارم نسبی. عرض کنم که مشهور قائل هستند به اینکه اختصاص دارد به نسبی و این حکم مربوط به محارم سببی یا محارم رضایی نیست. مشهور اینجور قائل. بنابراین زنای با ام رضایی با اخت رضایی مثل زنای با اجانب است. اگر زنا زنای محسن است رد میشه، غیر محسن است جلب میشه. اگر زنای با ام زوجه یا بنت زوجه کرد ربیبه، حکمش همین. با حلائل و ابنائکم با عروس خودش، پسری با زن پدرش زنا کرد، حدش رد قتل نیست، بلکه حدش عرض کنم که مثل سایره. منتها حالا فقط امرأه اب رو یه حکم خاصی داره، روایت داره، اونو بعد میگیم. اگر کسی با منکوهه پدرش با زن پدرش زنا بکنه دلیل خاص داره، بعد میرسیم. فعلا ما مطلق محارم سببی غیر عرض کنم که امرأه اب و محارم رضایی رو میخوام ببینیم دلیل داریم یا نداریم. عرض کنم که روایات رو اگر ملاحظه بکنیم ببینیم که اینجور بود: من اتا ذات محرمه، یا فرمود در روایت بکیر ابن اعین ان احدهما علیهم السلام قال من زنا به ذات محرمه. روایات اینه، عنوانی که در روایات اومده من زنا به ذات محرمن، یا من، یا عرض کنم که روایت عبدالله ابن بکیر من عطا ذات محرمن، ذات محرم. این ذات محرمن چی؟ یعنی کسی که با او محرمه. در لغت صحاح و غیر صحاح میگه محرم یعنی کسی که نکاح با او حلال نیست. هر کس نکاح با او حلال نیست و حرمت مؤبدی دارد اونو میگه محرم. ظاهرش اطلاق داره، من اتازات محرمن، یک زنی که با انسان خیشی نسبی دارد محرم است، حرمت ابدی دارد نکاحش. اونم که رضاییش همینجور، مادر رضایی حرمت ابدی دارد. پس ذات محرم صدق میکند. من اتا ذات محرمن، من زنا به ذات محرمن، اینی که عناوین روایات بود مطلق همه محارم رو میگیره. منتها آیون چند تا استدلال دارن. یکی میگن که متب درست مطلقه، اما متبادر از ذات محرم محرم نسبی است. اگر گفتن این زن محرم فلانی است، تو ذهن میاد یا مادرشه یا خواهرشه یا بنت اختشه یا بنت اخشه یا همچیست. اونی که متبادر از محرم تو اذهان میاد، سبقت به ذهن میگیره، محرم نسبی است. درست روایت فرمود من زنا به ذات محرم، اما متبادر از ذات محرم یعنی محرم نسبی. این یه حرف که تبادر علامت حقیقت، بنابراین ظاهر روایت میره رو معنای متبادر، مثل این که گفته باشد من اتا به محرم نسبی یا زنا به محرم نسبی. این یکی میگن متبادر ازش محرم نسبی است. یه وجه دیگر میگن قدر متیقن. درست عبارت روایت این است که ذات محرم، اما اگر شک کنیم که آیا این حکم مربوط به همه محارم است یا نه، میگیم قدر متیقن محارم محرم نسبی است، که اون دیگه بلا شبهه ذات محرم او رو قطعا میگیره. اما نسبت به این که سرایت بدیم به محرم سببی یا رضایی مورد شک، این قدر متیقن. اینم یه حرف. استدلال دوم قدر متیقن گیری. سوم انصراف. میگن لفظ ذات محرم منصرف است به محرم نسبی، انصراف داره، اونا اصلا از لفظ، از اطلاق لفظ بیرونه. اونی که لفظ بهش منصرفه و فهمیده میشه از ظاهر لفظ، همون محرم نسبی. پس یا تبادر یا قدر متیقنگیری یا انصراف لفظ به محرم نسبی. با این وجود میان استدلال میکنن که ولو روایت میگه من زنا به ذات محرم، اما مراد از ذات محرم محرم نسبی است. حالا بعضی از عبارات بزرگان رو نقل میکنیم. مرحوم صاحب جواهر از کشف اللسام نقل میکنه، این عبارت مال کشف اللسامه، فاضل هندی یا بفرمود فاضل اصفهانی. میگه لما کان تهجم علی الدماغ مشکلا، تهجم بر دماغ، آدم کشتن، آدم جرأت کند یک کسی رو بکشه مشکله. لما کان تهجم، حجمه، هجوم آوردن بر دماغ مشکل است، قصر الحکم علی ذات محرم نسبن. چون میخوان حد بزنن، حد میگیم قتل، زنای با محرم سببی، زنای با محرم رضایی اگر گفتیم ملحقه، یعنی بکشیم او را. چون تهجم بر دماغ مشکله، قصر الحکم علی ذات محرم نسبن، منحصر میکنن حکم را بر ذات محرم نسبی، لا سببن او رضاءن. اونا خارج میشه چون میخوان بکشن، مشکله. الا ما سیعتی من امرأت الاب، که در مورد امرأه اب او رو بعد میگی، اون دلیل خاص داره. خب خودشون این فتواش که حکم منحصر از به ذات محرم نسبی، وفاقن للمحقق، مرحوم محقق هم همین جور میگه، و بنی ادریس و زهره و حمزه، بنی پسران یعنی ابن ادریس، ابن زهره، ابن حمزه، پسران ادریس و زهره و حمزه هم همین جور گفتن. خب رو چه مدرکی، به چه دلیل میگید قصر الحکم علی ذات محرم نسبن لا سببن او رضاءن؟ فرمود بناءن الا انهل متبادر الى الفهم، همون محارم نسبی متبادر به فهم است. ولو عبارت امام این است که ذات محرم، اما متبادر از ذات محرم همون محرم نسبی است. بناءن الا انهل متبادر الى الفهم. پس متبادر به فهم از روایات محرم نسبی است. محرم سببی و رضایی چی؟ ولا نس ولا اجماع علی غیرها. غیر محرم نسبی نه نسی براش داریم، چون این نس رو میگیم با متبادر مخصوص به محارم نسبی است. در غیر اینا نه ما نسی داریم نه اجماعی داریم. بنابراین حکم زنا به محارم سببی یا رضایی حکم زنای با اجانب است، چون نه دلیلی براش هست نه اجماعی. این روایات بناءً علی التبادر ازش فهمیده میشد محارم نسبی. این فرمایش مرحوم کاشف اللسان. در جواهر هم همینجور ایشون هم استظهار میکنه، فرمود قد یقال و رد نمی کنه این حرف رو، المنساق من ذات المحرم النسبی. فرمایش صاحب جواهره، المنساق اونی که سبقت به ذهن می گیرد من ذات المحرم النسبی، این به ذهن منسبق به ذهن است. و این قال فی الصحاح، گرچه در کتاب لغت در صحاح و غیر صحاح اینجور گفتند. چی میگن در صحاح؟ یقال هو ذو محرم منها. در لغت میگه اگر گفته بشد هو این آقا ذو محرم منها، این شخص محرم با اون زنه، اگر این عبارت گفته بشه هو ذو محرم منها، معناش چیه؟ چیه میگیرد؟ اذا لم یحل نکاحها، هر کس که نکاحش برای این شخص حلال نیست، اینو میگن چی؟ اینو میگن محرم. پس هو ذو محرم منها، این شخص با اون زن محرمه، یعنی نکاحشون حلال نیست. این اطلاق داره، هم محرم نسبی رو میگیرد هم رضایی رو میگیرد هم سببی. برمون صاحب جواب فرماد و این قال کذا، ولو در صحاح در لغت اینجور گفته شده، لکن مراد او من حیث النسب، مراد حلال نبودن از نسب است، نه نکاحش حلال نباشد ولو از راه سببی یا رضایی. اونا رو نمیگن، حالا یه ادعا عرض کنم که لکن مراده من حیث النسب، اون مراد لا مطلق و حرمت النکاح. پس لغت رو هم درش تصرف میکنم، نه تنها روایت رو میگه مراد از روایت ذات محرم متبادر ازش محرم نسبی است، بلکه در صحاح در لغت هم که معنا میکند که مراد از محرم یعنی اونی که حلال نیست نکاحش، یعنی حلال نیست نکاحش نسبن، نه حلال نیست نکاحش سببن یا رضا. اینم فرمایش صاحب جواهر. ملاحظه کنید در جلد 41 صفحه 311 عبارت کشف اللسان رو نقل میکنه، این عبارت خودشون صفحه 312 است. مرحوم شهید در مسالک تبادر رو قبول داره، ولی در این حال استظهار میکند اطلاق رو از روایات. ایشون فرمود که در مسالک ول متبادر من ذات المحرم ان نسبیه، وقتی میگن ذات محرمن یعنی نسبی، متبادر اونه. و یمکن، تا اینجا تبادر رو قبول میکنه، بعد فرمود و یمکن شمولها لسببیه، در این حال ممکنه بگیم وقتی گفته میشه ذات محرم سببی رو هم میگیره. اون وقت استناد میکنن به همون کلام لغت، میگه وقد تقدم ان المحرم، قبلا گفتی مراد از محرم کیه؟ من یحرم نکاحها مؤبدا، هر کس نکاحش مؤبدا حرامه این محرم انسان است. به نسب او رضا این او مصاهره، میخواد حرمت نکاحش به سبب نسب باشه یا سبب باشه یا رضا. اینم بعد فرمود و حین ازن، وقتی بگیم اطلاق داره، فلا یختصر الامرأت الاب، نباید اکتفا کنیم برای در سببی به امرأه اب، که بگیم فقط در محارم سببی امرأه اب نکاحش حرامه، بل یتعدا الی غیرها، تعدی میشه به غیر او، من المحرمات السببیه و الرضائیه. پس مرحوم شهید در مسالک ابتداعا تبادر را قبول میکنه، ولی میگه در این حال ممکنه بگیم از روایات ما اطلاق میفهمیم هر محرمی میخواد نسبی، رضایی یا سببی، این زنا با او حکمش همینه. اینم عبارات فقها. حالا بعد تحقیق در این که از روایات چی میفهمیم، این انشاءالله برای بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.